پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند. ما چند وقت پیش هم در مورد این جشنواره، قطعا اگر شما هم همراه بودی، جشنواره مجسمه های نمکی با این میهمان بزرگوار صحبت کردیم و کلی اطلاعات کسب کردیم. الان میخواییم بازم با ایشون گفتگو بکنیم. گویا این جشنواره الان در حال برگزاری هست که همون موقع تموم شده، میخواییم چیکار کردن؟
آره حالا میپرسیم
از خراسان جنوبی خانم بلقیس افسلیان، دبیر دومین جشنواره مجسمه های نمکی از خراسان جنوبی، پشت خط ارتباطی ما هستند و میهمان محترم این بخش از برنامه. خانم افسلیان، خدمت شما سلام عرض میکنم. بعد از ظهرتون بخیر باشه.
سلام، عصر شما هم
سلام
علیکم.
خب چه خبر خانم افسلیان؟ از جشنواره‌ای که برپا شد توضیح بفرمایید در موردش. آقای جلالی کارشناس برنامه‌مون هم در اینجا حضور داره. آقای جلالی
عرض سلام دارم خدمت شما. خانم افسلیان من هم خسته نباشید میگم به شما. میدونم که هفته گذشته در واقع مهمانهای زیادی هم اومده بودن به جشنواره و دیدن کردن. جشنواره به پایان رسید اما آثارش همچنان هست، درسته؟
بله، آثار که همچنان هست و تا سال آینده هم مطمئنن با کمترین فرسایش آثار باقی میمونه.
بله، در مورد هفته گذشته بفهمید که چه کسانی اومدن از در واقع جشنواره دیدن کردن، چند تا کار الان ساخته شده؟
بله، خدمتتون عرض کنم که 50 گروه در بخش‌های هنرمندان بخش رقابتی و هنرمندان مدعو و بخش هنرمندان بومی رقابت کردن، یعنی مجسمه‌هاشون رو اجرا کردن. اونجا که بخش رقابتی 25 گروه بود از 17 استان کشور و حضور جناب آقای دکتر حسینی رو داشتیم، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بله.
و جناب آقای دکتر مظفری مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد و هیئت همراهشون، رئیس انجمن مجسمه‌سازان ایران آقای عباس مجیدی و جناب آقای ذبیح که در واقع خودشون از پیشکسوتان برگزاری سمپوزیوم های مجسمه و مدیر فنی جشنواره بودن. همینطور داوران گرامی که در خدمتشون بودیم، 10 گروه هنرمندان مجسمه‌ساز مدعو که از طرف دفتر هنرهای تجسمی و با مشورت انجمن مجسمه‌سازان ایران معرفی شده بودن.
بله.
تشریف آوردن و هنرنماییشون رو انجام دادن.
در نهایت من می‌خواستم اینو از شما بپرسم که حالا این آثاری که اونجا قرار بود که صحبت که کردیم ما که مستندسازی بشه، گفتین که اینها آرشیو میشه در واقع تصاویر اونها، می‌خوام ببینم در این زمینه چه فعالیت صورت گرفت، تا چه حدی؟ چون من اطلاع رسانی رو در سایت ها نگاه می‌کردم، چندان اطلاع رسانی خوبی روی ماحصل این جشنواره صورت نگرفته.
بله، بازم متاسفانه، بله، مثل سالهای گذشته سایت ها خیلی نپرداختن به قضای جشنواره.
چرا؟
نمیدونم، با اینکه روابط عمومی دفتر هنرهای تجسمی خودشون حضور داشتن و خبرنگار و عکاس هم همراهشون اومده بود و خبرنگاران خراسان جنوبی هم بیش از 10 خبرنگار اومده بودن و حضور داشتن برای اطلاع رسانی و تهیه خبر، ولی در حال حاضر ما در حال تهیه بولتن جشنواره هستیم که انشالله بتونیم با چاپمون و انتشارش در سراسر کشور معرفی بهتری رو داشته باشیم نسبت به جشنواره. آرشیو هم خب بالاخره ما در تمام این سالها فیلم ها و عکس های خیلی خوبی رو تونستیم جمع‌آوری بکنیم و موجود هست. حالا در خصوص سایت ویژه، سایت دو زبانه این جشنواره هم اقداماتمون رو شروع کردیم، چون جشنواره رو داریم به سمت بین‌المللی شدنش میبریم، باید فضای فراهم بشه و به شکل دو زبانه ارائه بشه تا انشالله بتونیم سال آینده که قصدمون بین‌المللی بودن این جشنواره هست با کمترین مشکلی جشنواره رو بتونیم برگزار بکنیم.
چه راهکارهایی داریم برای بین‌المللی برگزار کردنش؟
خب
با توجه به اینکه امسال تو تبلیغات داخلی در واقع نمیگم جشنواره ضعیف، مورد بیمهری واقع شده، حالا سال آینده چطور میخواین شما اینو بین‌المللی برگزار کنید؟
ببینید این جشنواره 98 در واقع پیرو اون فراخوانی هستش که برای از سال 96 منتشر شده بود برای سال 97، ولی توی مسابقه قبلی من که با شما داشتم گفتم به علت خشکسالی سال 97 برگزار نشد جشنواره. شاید این وقت باعث شده بود که یه مقدار کمتر در خصوص برگزاری جشنواره و ثبت نام مجدد تبلیغ بشه، این فاصله ای داشته، چون ما ثبت ناممون رو انجام داده بودیم، دوباره مرحله اول هم انجام شده بود و سال فروردین 97 اعلام شده بود افرادی که میخواستن بیان جشنواره رو شرکت بکنن. شاید این فاصله زمانی باعث شده که یه مقدار، و اینکه از قبل هم در واقع 50% کارها انجام شده بود.
بله
فکر میکنم این دلیلش باشه.
برای سال آینده پس راهکارهای برای بین‌الملل کردنش راهکارهای در نظر گرفتین شما؟
بله مشورتی داشتیم با دفتر هنرهای تجسمی که انشالله بتونیم در آینده با همکاری نزدیکتر و صمیمانه‌تری با هم بتونیم برنامه‌ریزی بهتر مناسب‌تری رو داشته باشیم. حالا اگر توفیقی باشه و فرصتی و مجالی اطلاع میدیم و در جریان قرار میدیم.
یک نکته من در نهایت بپرسم خانم افسلیان، بودجه این جشنواره از طریق ارشاد استان خراسان تامین میشه؟
بخشی از اون از اعتبارات فرهنگی در واقع استان هست. اعتبارات فرهنگی
کافی بود برای جشنواره؟
بخشی از اون از اعتبارات فرهنگی اداره کل فرهنگی شده.
خب نه میدونم کافی بود یا نبود بودجه.
ببینید کافی که مطمئنن، ما اعتباری رو که در نظر گرفته بودیم پروپوزالش نوشته شده بود بعد از در واقع این جو گران شدن ابزار و وسایل و کالاها بود، ولی خب قیمت، حالا من مثال بهتون بگم، من چکمه ای رو که برای سال 96 آماده کرده بود تهیه کرده بودم اگر قیمتش 9 تومن بود الان 40 تومن ما خریداری کردیم. خب مسلما با مشکلات زیادی برای برگزاری جشنواره مواجه بودیم. با این احوال دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد هم اعتبار خوبی رو در نظر گرفتن، ولی میدونید هرچی اعتبارات بهتر و بیشتر در نظر گرفته بشه کیفیت جشنواره بالاتر میره. ولی این رو هم خدمتتون عرض بکنم، باستابی که برگزاری جشنواره داشت خیلی خوب بود. ما اصلا هیچ حاشیه و اینکه گله و شکایتی از سمت هنرمندانی که شرکت کرده بودن نشنیدیم. در سالهای گذشته بود میگفتن حقم داشتن، خب اعتبارات کم بود، وضعیت امکانات فراهم نمیشد. ولی امسال خب خوشبختانه من چیزی که باعث خوشحالی و در واقع انرژی برای من و همکارانم بود رضایتی بود که این عزیزان داشتن.
صحیح.
و خب حتی میگفتن سطح جشنواره و امکاناتی که شما در اختیار ما قرار دادید از حد سمپوزیوم های بزرگ دنیا هم بالاتر و بیشتر بود و این باعث مسرت و خوشحالی ما.
سپاس از شما خانم افسلیان، براتون آرزو موفقیت دارم در
خدمت شما هستم. خیلی متشکریم خانم افسلیان که در این گفتگو شرکت کردید.
ممنونم، متشکرم.
زنده باشید، خدا حافظتون. گفتگو کردیم با خانم بلقیس افسلیان، دبیر دومین جشنواره مجسمه‌های نمکی از خراسان جنوبی. همچنان با پرسش برنامه امروز ارغوان هنر در خدمت شما هستیم که اولین نمایش رادیویی در چه سالی و از کجا پخش شد و عوامل چه کسانی بودند؟ اگر که میدونید با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیامک برنامه 301075 و شماره تلفن ما 33914141.
عرض سلام، اعظم قلی‌زاده هستم، از تهران تماس میگیرم. جواب سوال شما آمیرزا عبدالی بود. در سال 1319 از رادیو ایران پخش شد که آقای عرض کنم خدمتتون نادر سلیمانی و اون یکی یادم رفتش اسمش چی بود، متاسفانه تنظم اجرا میکردن. دست شما درد نکنه، از برنامه بسیار زیباتون سپاسگزارم. خدا نگهدار.
با سلام، تبریک میگم روز رادیو رو به همه عوام ایران. فکر میکنم سال 1000 میگم روز رادیو رو به همه عوام ایران. فکر میکنم سال 1319 بود تاسیس رادیو، اگر اشتباه نکنم، از ساختمانی که زندان قصر قبلی بود اجرا شد. بعدش هم که مثل که اومد میدون ارج، اگر اشتباه نکنم یه خانم قدسی بودن، خانم قدسی بودن یا یه خانم دیگه که خاطرم نیستش. من خانقادی هستم، سهراب از مهران.
زنده عرض سلام، خسته نباشید. سال روز تاسیس رادیو رو به همه شما دست در کنه برنامه رادیو نمایش تبریک عرض میکنم. فکر من اول نمایش قربانگاه عشق بود، بازیگرانش هم خانم توران مهرزاد و آقای محتشم. مهسا نعیمی خالدی هستم از تهران.
با عرض سلام و خسته نباشی، بنده امید سمی هستم. در رابطه با موضوع برنامه می‌خواستم اعلام کنم که اولین نمایش سال 1319 بود. با تشکر، ممنون می‌شم.
زنده عرض سلام و خسته نباشید. سال روز تاسیس رادیو رو به همه شما دست در کنه برنامه رادیو نمایش تبریک عرض میکنم. فکر من اول نمایش قربانگاه عشق بود، بازیگرانش هم خانم توران مهرزاد و آقای محتشم. مهسا نعیمی خالدی هستم از تهران.
سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که به ما زنگ میزنین یا پیامک ارسال میکنین و پاسخگوی پرسش امروز ما هستین. من این رو هم بار دیگر میگم که از بین پاسخهای صحیح به یک نفر جایزه ارزشمندی تعلق خواهد گرفت. با ما همچنان همراه باشید. متساعت 17:05 بعد از ظهر با برنامه ارغوان هنر از رادیو نمایش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. و اما پیامک هایی که در ادامه اون پیامک های قبلی به دستمون رسیده. 912-1690 برای ما نوشتن: سلام، اولین نمایش رادیویی در سال 1321 از رادیو ایران پخش شد با اجرای ایران دفتری، نصرت الله محتشم، صادق بهرامی و حکمت شعار. تشکر کردند از این برنامه درسه. دوست دیگری نوشتن: اولین نمایش رادیویی البته از نوع سریالی سال 1337 با نام دختر آفتاب به 1337 با نام دختر آفتاب به کارگردانی صادق بهرامی و نویسندگی عزیزالله حاتمی و تهیه کنندگی پاشا سمیعی ضبط شد که از رادیو ایران پخش شد. البته قبل از این تاریخ با تأسیس رادیو در ایران هم نمایش رادیویی به شکل ساده تر مثل تک گوینده و یا صوت ضبط شده تئاترها پخش می شد. محمد زادگان این پیامک رو برای ما فرستادند. دوست داری نوشتن درود و تبریک به همه پرسنل زحمتکش رادیو. بنده حسن فرقدانی متولد 4/2/52 تاریخ تولدم با تاریخ تولد رادیوی عزیز یکی شده که باعث افتخار بنده شده. درود بر شما. دوست دیگری نوشتن 1319 قربانگاه عشق بوده. این پیامک رو هم آقای خانم کاشیلو برای ما فرستادن. دوست دیگری نوشتن با سلام، اولین نمایشنامه از بیسیم زندان قصر سال 1319 به صورت زنده با اجرای آقای محتشم و ایران دفتری پخش شد. با تشکر محمد رضا یافت از عراق. آقای علی علیزاده هم نوشتن نمایش خاک در ژانر وحشت. بلام ساعت 16:19 اجازه بدید که شما رو در جریان بخش دوم خبرها و رویدادهای فرهنگی هنری قرار بدیم از طریق ارتباط تلفنی که برقرار کردیم با همکار عزیزمون سرکار خانم همتی که پشت خط ارتباطی ما هستن. مجددا خدمت شما سلام عرض میکنم خانم همتی و در خدمت شما.
من رو پس من هم به شما سلام میکنم. از 4 اردیبهشت ماهتون بخیر باشه. در بخش دوم خبرها همراهتون هستم. اما خبرها رو با کنسرت موسیقی علیرضا افتخاری آغاز میکنم. کنسرت گروه همایون پرنیا با اجرای علیرضا افتخاری به نفع هموطنان آسیب دیده از سیل روز شنبه 7 اردیبهشت از ساعت 21 در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار میشه. در این کنسرت با هدف کمک به سیل زدگان استانهای سراسر کشور توسط مرکز موسیقی حوزه هنری اجرا خواهد شد، شامل دو بخش موسیقی ایرانی و موسیقی لوری هست. همینطور حامد فیضیان، فرشاد سیفی و امین عباسیان هم به عنوان خوانندگان مهمان در این اجرا حضور خواهند داشت. و اما 23 نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی. 23 نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی نقطه در نگارخانه ماه حوزه هنری آذربایجان شرقی برپا شده. نمایشگاه انفرادی خوشنویسی و نقاشی نقطه آثار استاد میرحسین زنوزی از 31 فروردین ماه برپا شده و تا 8 اردیبهشت ماه برای بازدید عموم مردم دایره. ساعت بازدید مردم هم از ساعت 16:00 تا 20:00 هست که علاقمندان میتونن برای بازدید به این مکان مراجعه بکنن. اما نمایش عروسکی خونمون تماشا خونه است با صدای ماندگار صدیق کیانفر روی صحنه میره. نمایش عروسکی خونمون تماشا خونه است به کارگردانی ریحان باغبادی و نویسندگی امیر حسین انصافی در تالار مهراب به روی صحنه میره. این نمایش که پیش از این با نام راز آفرینش مبارک در جشنواره بین المللی تهران اجرا داشته، حالا با کمی تغییرات با نام خونمون تماشا خونه است در تالار مهراب هر روز به جز شنبه ها ساعت 18:30 به روی صحنه میره. نمایش تا 27 اردیبهشت روی صحنه است و دانشجویان عزیز هم میتونن از تخفیف 50% بلیت این نمایش به صورت حضوری بهره مند بشن. و ما امروز دیدار نویسندگان چین با مخاطبان ایرانی رو در شهر کتاب مرکزی خواهیم داشت. فردا روز پنجشنبه 5 اردیبهشت ماه گروهی از نویسندگان و شاعران چین در شهر کتاب مرکزی حضور خواهند داشت تا با مخاطبان خودشون از آثار منتشر شده در ایران و فرهنگ چین سخن بگن. برنامه‌ای که در دو بخش بزرگسال و کودک طراحی شده. در بخش اول برنامه که از ساعت 17 تا 18 برگزار میشه، سری از کشور چین حضور داره و از ایران هم شمس لنگرودی و علی اصغر محمدخانی و دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور به عنوان اسطوره شناس و استاد دانشگاه شهید بهشتی حضور خواهند داشت. در این بخش روحانی و نقد و بررسی اشعار و آثار چین پرداخته میشه که همراه با پخش قطعاتی از موسیقی این کشور خواهد بود. در بخش دوم این برنامه هم سه نویسنده کتاب های کودک و نوجوان این کشور که آثارشون به فارسی ترجمه منتشر شده و همراه مترجمان این آثار حضور خواهند داشت. این بود خبرهای ما. خیلی متشکرم از فرصت که در اختیار من گذاشتید.
بله، متشکریم از شما که ما رو در جریان خبرها قرار دادید. اجازه بدید دیگه با شما خداحافظی بکنیم. خیلی متشکریم خانم همتی و خدا نگهدارتون. 16 و
متشکرم، خدا نگهدار.
بله، سپاسگزاریم. 23 دقیقه است. اینجا تهران، رادیو نمایش، برنامه زنده ارغوان هنر.
ارغوان هنر. رادیو نمایش. ادبیات، تئاتر و نمایش،
فیلم،
هنرهای تجسمی،
موسیقی،
معماری،
در ارغوان هنر.
میرم بر میگردم، با هم میریم تو اون کلبه جنگلی زندگی میکنیم، به هیچ کس هم نمیگیم. کردیم از اون بچه هایی که قرار بود دور و بر ما بول بخورن حرف زدی، هی حرف زدی، بس نیست. نمیخوام، هیچی نمیخوام. تو عوض نمیشی، عوض نمیشی.
یه بحثی ما داریم که ما تقریبا از چند سال پیش یک نیروی خیلی جوانی از علاقمندان به سینما که علاقهشون مختص خود سینما بود وارد فضای نقد شدن. این حضور تعداد زیادی نیروی جوان که ویژگی اصلیشون با همه اختلافایی که با هم داشتن که خود منم جز همین نسل بودم، علاقهشون به سینما بود.
ارغوان هنر.
کلامی قبل از بالا رفتن پرده، در میان ما تنها نقاش است که می داند چه کرده، هیجان چه خواهد بود، فقط برای ماست.
و هیجان چه خواهد شد برای من.
از شنبه تا چهارشنبه.
بازیگرا میشه گفت کسانی هستن، این درسته، این حرفی که من میزنم، کسانی هستن. بله. که بارها میمیرن و زنده میشن در این صحنه، با هر نقشی زندگی میکنن، بعد ناچارن که اونو به فراموشی بسپارن.
ادبیات،
تئاتر و نمایش،
فیلم،
هنرهای تجسمی،
موسیقی،
معماری،
در
ارغوان هنر. رادیو نمایش.
عصر اردیبهشتی شما به خیر باشه. انشاءالله که ساعات و لحظات بسیار خوب و قشنگی رو تا الان سپری کرده باشید و لحظات بسیار قشنگتری هم در انتظارتون باشه. اما الان مهمان محترمی داریم که ارتباط تلفنی ما برقرار شده. همکاران اشاره میکنن که ارتباط تلفنی برقرار شده با آقای خشایار فهیمی. ایشون کارشناس حوزه هنرهای تجسمی هستند و مهمان ارجمند این بخش از برنامه‌مون. آقای فهیمی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عصرتون بخیر باشه.
سلام، عصر شما هم بخیر. در خدمت هستم.
زنده باشید. کارشناس برنامه‌مون آقای جلالی با شما گفتگو می‌کنه. بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب فهیمی. خوشحالم که این دقایق رو در خدمت شما دوست عزیز بزرگوارم هستیم. آقای فهیمی، ما در واقع اولین روز 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رو داریم دیگه تقریبا به پایان میبریم. خیلی دوست داشتم با توجه به سابقه که شما در طی این سالها همیشه در کنار در حوزه نشر هنر تجسمی و نشر آثار هنری فعال بودین، یک مقدار در مورد مسائل این حوزه صحبت کنیم. آیا در واقع دغدغه هایی که برای مؤلف و ناشر در حوزه هنر تجسمی وجود داره چی هست؟ چون به هر حال یک مقداری چاپ در اونجا و کیفیت چاپ و خیلی مسائل دیگه، پخشش، همه اینها دست به دست هم که یک فضای دیگری رو داشته باشه.
طبیعتاً بله بله. عرض کنم ابتدا یک وجهش دغدغش هست و وجه دیگرش معضلاتشه. دغدغه در واقع هنرهای تجسمی به هر حال در طبیعت نشر ظاهرا خیلی با دغدغه حوزه های دیگر نشر میتونه متفاوت نباشه، اما به هر حال به لحاظ توجهی که چند سالی است بیشتر در این حوزه شده، به لحاظ بحث و بخش اقتصادی هنرهای تجسمی طبیعتا تأثیری هم در نشرش داشته و توجه به نشر، اما به هر حال به لحاظ آماری شاید 10% ناشران ایرانی بیشتر نباشند که به تجسمی بپردازند یا اصولا ناشر تخصصی هنرهای تجسمی باشند. این در واقع اون وجه دوم رو بیشتر تداعی میکنه و تبادر میکنه، چرا که به هر حال شاید هزینه 10 کتاب که کتاب‌های خطی در واقع تعریف میشن معادل با 1 کتاب تصویری است که حالا از قضا ما تجسمی نام میبریم، به هر حال کتابی که در واقع مصور هست. لذا خب طبیعتاً این گردش مالی که در اقتصاد و روابط هنرهای تجسمی ایجاد شده خب تأثیر مثبتی داشته، اما از طرفی به هر حال بخش مخاطب و مخاطب اوزن کتابهای تجسمی لزوماً مترادف اون بخش اقتصادی و ساپورت کننده این حوزه نیست و اینجا در واقع یک تعادل دقیقی مسلما برقرار نیست. اما به هر حال در شکل طبیعی ترش خب نوع در واقع کتابسازی و استانداردی که به هر حال باید در کتاب‌های مصور یا در تفسیر عام‌ترش هنری لحاظ بشه خب طبیعتاً دارای متر و معیاری است که هزینه برتر هست در تمام شؤوناتش و این به هر حال موزلی است که اگر در نشر کتاب‌های در واقع خطی ایکس باشه به نظرم اینجا ایکس به توان ایکسه.
بله، همین رو من می‌خواستم که در مورد سوال کنم. الان ما قبل از شما با یکی از عکاسان خوب کشورم صحبت کردیم، آقای عدیم، که داشت میگفتش که برای کتاب آخرش که کتاب عکسی از شاعران هست، یک مجموعه عکسی از شاعران معاصر ایران گرفته، هیچ حق و زحمه ای نگرفته. خب این یعنی چی که یه آدم میاد مثلا 2 سال 3 سال و میدونم که 2019 این اتفاق زیاد هست، یعنی الان من خیلی ها رو میشناسم که از بزرگان عرصه هنرهای تجسمی، از افتخارهای ما، که دنبال این هستن که یک کسی کتاب مجموعه آثارشون رو مجانی براشون چاپ کنه فقط.
بله، طبیعتا مکانیزم هایی که در حوزه نشر ما نشر شده به هر حال لزوماً نه حرفه‌ای است، نه منطقی و نه با هیچ استانداردی سازگاره، اما متاسفانه رایج و عرف و این در تمام شؤونات هست، از جمله به خاطر در واقع هزینه‌های کلان